بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما این مسئله رو جمعش کردیم که اگر کسی مقیم مکه هست و مکی یا به حکم مکی نیست، برای اینکه محرم بشود به احرام عمره تمتع کجا باید این رو انجام بده؟ گفتیم آقا باید از این محدودهی که بهش میگن حرم بره بیرون. بهتر اینه بره تا یه میقات، بهتر اینه اون میقات میقات اهل وطن خودش باشه، ولی واجب نیست. من روایاتی رو جلسه گذاشتم، این روایات رو آورده بودم، ولی اون چون بدون توجه اون روایات رو در واقع دیلیت کرده بودم، حذف کرده بودم، دیروز نشد. روایاتی هست که اگر خاطرتون باشه چند جلسه قبل گفتم به این روایات توجه کنید، که این روایات هم به اعتقاد من مؤید همین بحثی است که ما داریم. خاطرتون هست روایاتی که ما بهش تمسک کردیم که روایات صحیح هم بود، این مضمون درش بود که کسی که چنین شرایطی داره که گفتیم، این آدم برود خارج از حرم اونجا محرم بشه. این مضمون روایات این بود. برخی روایات هست که در اونها نقاطی رو ذکر میکنه که افراد بروند در اونجا محرم بشوند، که اون نقاطی که ذکر میکنه خارج از حرم هست ولی میقات اصطلاحی نیست. بله، این روایات رو بیارم چون الان خیلی این وسطش. بله، ببینید، ما روایاتی که توی این مسئله بود رو یک دور اگر سری بعضیاشو یک اشاره بکنیم، که حالا اگر این لپتاپ ما امروز اذیت نکنه ما رو. بله، وابستگی ما به ابزارها. یک باب 8، یک روایت، همون روایت محل عرضه که قبلا بحثش کردیم مفصل سندن دلالتن، دیگه تکرار نمی کنم. روایت دوم این باب یک روایت مفصلی است از سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام، که در اون این مضمون آمده که حضرت فرمودن المجاور به مکه اذا دخلها به عمره فی غیر اشهر الحج فی رجب او شعبان او شهر رمضان در غیر ماهای حج او غیر ذالک من الشهور الا اشهر الحج فان اشهر الحج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. اشهر حج این ستاست، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. در غیر اشهر حج، در 9 ماه دیگه، حضرت بفرمان مجاوره به مکه وقتی وارد مکه شد به عمره فی غیر اشهر الحج، خب این چیز جواب نداره. المجاور به مکه اذا دخلها به عمره فی غیر اشهر الحج، این جواب نداده که چی. بعد ادامه میفرماد و من دخلها به عمره، یعنی اونو در واقع جوابشو اینجا میفرماد، من دخلها به عمره فی غیر اشهر الحج. حالا این آدم دخل به عمره فی غیر اشهر الحج، ثم اراد ان یحرم، حالا میخواد محرم بشه. محرم برای چی میخواد بشه؟ این دفعه برای حج، این مقصود اینه. در غیر اشهر الحج آمده به عمره، حالا میخواد محرم بشه. حضرت میفرمان فلیخرج الی الجعرانه، بره به جعرانه، فیحرم منها، از اونجا محرم بشه. جعرانه کجاست؟ جعرانه معجم البلدان میگوید یک نقطه است بین مکه و طائف که به مکه نزدیکتره، که یه آبیست اونجا، کناره یه آبیست در واقع. این جعرانه اگر یادتون باشه در عبارات مرحومای خویی تعبیر ازش شده بود به ادنالهل. آی خویی از این تعبیر کردن به ادنالهل، ولی این ادنالهل نیست. ادنالهل تنعیمه، یعنی نسبت به مسجد الحرام، عرض میکنم نسبت به مسجد الحرام که مکه قدیم دوروبر مسجد الحرام بوده دیگه، اون مکه‌ای که بوده در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوروبر مسجد الحرام بوده. یه چند تام توی بعضی از اون دره‌های مکه به اصطلاح واحه‌های مسکونی بوده، ولی اصل مکه دوروبر مسجد الحرام بوده. برای همین تو روایات بین مسجد و مکه خیلی گاهی میبینید در تعبیرت حرم هم بعضی جا از مسجد میگفت، بعضی جا میگفت از مکه، چون اصلا مکه و مسجد قدیم خیلی با هم دیگه فاصله و فرقی نداشتن، یه شهر کوچکی دور مسجد الحرام بوده. نزدیکترین نقطه به مسجد الحرام خارج از حرم تنعیمه که در مسیر مدینه قرار داره. تنعیم نزدیکترین جاست، عدن الهل اونه در واقع نسبت به مسجد الحرام. عرض میکنم، ما عرض کردم خب اون شکلی که الان هم نشون دادم، شما اگه مثلا یه جایی لبه یکی از اون مرزها باشی، عدن الهل این دمتون برتره ده، ولی این معیار نبوده. عدن الهلی که مطرح بوده نسبت به مسجد الحرام بوده، چون مکه اونجا بوده دیگه، مکه هم که یه جای پر آب نبوده که هر جاش کسی بتونه سکنا بگزینه، اینجوری که نبوده، آبی نداشته که. نه نسبت به مکه است. عدن الهل حالا تعبیرش که تو خیلی روایات نداریم، ولی عدن الهل نسبت به مکه بوده. عدن الهل الان هم همون تنعیمه. جعرانه نزدیکه، ولی جعرانه هم نزدیکه. میدونید طائف و مکه، من طائف نرفتم، طائف خیلی نزدیکه به مکه، علارغم این همه سفری که من در عربستان داشتم. من شاید حدود 3 سال شاید از عمرم رو در عربستان گذروندم. در مجموع سفرهایی که من کردم برای حج عمره، نزدیک 3 سال از عمرم رو من تو مکه و مدینه گذروندم. ولی با این همه نرفتم هیچ جا، من چون اهل زیاد تفحص و سیاحت نیستم، سفر خیلی کردم ولی اهل سیاحت نیستم، نرفتم. حالا بعضی رفقا رفتن. طائف و مکه خیلی نزدیکه، ظاهرا حدود 100 کیلومتر فاصله است، شاید کمتر از 100 کیلومتر. بعد جعرانه همینطوری که اینجا تعبیر کرده نزدیک مکه است، یعنی اینم یکی از جاهای نزدیک مکه است. خب جعرانه در روایات ما، و البته یه دونه روایت رو میخونم، جعرانه در روایات ما به عنوان به اصطلاح میقات معرفی نشده، و تو اون میقات های پنجگانه که قبلا خوندیم، ذوالحلیفه، قرن المنازل، نمیدونم یلملم، تو اونا هیچ کدوم جعرانه نیست. حضرت میفرمان میخواد محرم بشه بره جعرانه، آی خویی هم میفرماد میگه جعرانه یعنی همین عدن الهل، عدن الهل نیست، یعنی بره بیرون. فوقش حالا چرا جعرانه یه نکته ای داره که حالا در ادامه فکر میکنم این روایت نیست، یه روایت دیگه است. الان میخونه روایت با دیگر در باب نوح که اونجا حضرت تعبیر کرد یخرجون من الحرم، اینو دیروزم توضیح دادیم. روایت دیگه باز در باب نوح، اون روایتی که الان گفتیم یخرجون من الحرم، روایت سوم باب نهمه. یادتون باشه این باب نهم چند تا حکم داشت، حکماشو یکی یکی تو مسائل قبلی بحث کردیم تا به این برسیم، چون عنوان باب اگر یادتون باشه این بود دیگه، حکم من اقام به مکه سنتای ثم استطاع متى ينتقل فرضه الى القران او الافراد، این یه مسئله، و من عینه یحرم بالحج والعمره، این یه مسئله، و حکم من کان له منزلان قریب و بعید، این یه مسئله. ما اون مسئله اولی و سومی رو قبلا بحث کردیم، من عین یحرم بالحج او العمره، این نیست که الان بحث میکنیم. خب یکیش روایت سومه، یکی روایت چهارمه. در روایت چهارم ابراهیم ابن میمون ابن مسکان میگوید، عبدالله ابن مسکان میگوید ابراهیم ابن میمون قد کان تلک السنه معنا بالمدینه، تو مدینه بود. بعد ابراهیم ابن میمون میگوید قلت لابی عبدالله، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم این اصحابنا مجاورون به مکه، اصحاب ما مجاورن در مکه، و هم یسالونی لو قدمتو علیهم، برم اونجا اینا از من میپرسن کیفه یسنعون، چه کنن. خلاصه من میدونن من مدینه بودم، پیش شما بودم، الان تا برم اونجا اینا استفتا دارن، آجون به داد برس. فقال، از جواب حضرت معلوم میشه کیف یصنعون راجب چی داره میگه. چون کیف یصنعون چه کنن؟ هیچی، بخورن، بخوابن، نمازشون رو بخونن، روزهشون رو بگیرن، با زنشون خوب رفتار کنن، چه کنن؟ چی میگه این؟ به چی کار داره؟ از دنباله فرمایش حضرت معلومه این چه کنن، یعنی حج و چه کار کنن. فقال، قل لهم، حضرت میفرمان به اینا بگو، اذا کان هلال و ذلحجه، وقتی هلال ذلحجه شد، فلیخرجوا الی التنعیم، برن تنعیم. تنعیم ادنی الحله، نسبت به مسجد الحرام، مجاورین مسجد الحرام ادنی الحله. فلیحرمو، محرم بشن، ولیطوفوا بالبیت، طواف کنن، و بین الصفا والمروه، یعنی سعی کنن، ثم یطوفوا فیقعدوا به تلبیه عند کل طوافن، که عمره رو حضرت توضیح میده، حالا البته کامل نه. ثم قال حضرتم، اما انت چی؟ اما انت فانک تمتع فی اشهر الحج، حضرت فرمود تو در اشهر حج تمتع انجام بده و روز ترویه از مسجد الحرام محرم شو. روز ترویه یعنی روز هشتم ذوالحجه، البته موضوعیت نداره هشتم ذوالحجه، ولی برای اینکه وقتی شما محرم شدی احکام محرم رو پیدا میکنی، حالا این بعدن میگیم، سعی میکنیم ما دیرترین زمان محرم بشیم. اینا که هشتم میشدن به خاطر این بود که مستحب بود روز هشتم مردم از مکه برن به منا و شب رو، شب نهم رو در منا بیتوته کنن. این برای همین اینا چون باید تو مکه محرم می شدن، روز هشتم دیگه محرم می شدن. حالا اگه کسی میرسه حتی روز نهم قبل از ظهر هم اگر محرم بشه در مکه، بتونه خودشو برسونه به عرفات، کافیه. اگه یکی خیلی دوست داره میتونه از قبلش محرم بشه، فوقش از وقتی محرم میشه تمام احکام محرم رو پیدا میکنه دیگه، میتونه رعایت کنه، حالا اون دیگه اشکال نداره. این که فرمود یوم ترویه از این بابه. خب این فلیخرجوا الی التنعیم، اون که نسبت به اونها فرمود، اینا عمره رو دارن محرم میشن، احرام حج که تو تنعیم نیست که، اون خارج از حرمه، احرام حج رو که نمیشه خارج از حرم انجام داد. این حضرت داره میفرماد مجاورین به مکه میخوان محرم بشن برای چی؟ برای عمره. این چه عمره یه؟ این عمره تمتعه، اینه، این عمره تمتعه. حضرت میفرماد اینا برن تنعیم، یعنی همین که از حرم خارج میشن. تنعیم عرض کردم به خاطر اینکه نزدیک به در واقع مسجد الحرامه، نزدیکترین چیزه گفته شده، نه اینکه موضوعیت نداره. الان یه مسجدی اونجا ساخته شده، مسجد تنعیم یا مسجد عایشه، که مسجد عایشه بهش میگن به خاطر اون داستانی که بودش که عایشه نتوانست در میقات محرم بشه در حجت الوداع، آمد در تنعیم بردش علی ابن ابی طالب اونجا که اونجا محرم بشه، برگردوندش آورد. این به خاطر اون داستان اونجا یه مسجدی ساخته شده به نام مسجد عایشه. یک روایت دیگر هست، این روایت رو دقت کنید، عبدالرحمن ابن حجاج میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم انی اورید الجوار، من میخوام مجاور مسجد الحرام بشم. فکیف اسنع؟ حضرت همان اذا قال اذا رأیت الهلال هلال ذلحجه فخرج الی الجعرانه فحرم منها بلها، همون جمله‌ای که اونجا داشتن میفهمون برو جعرانه. بعد یه داستانی رو حضرت نقل میکنن، میفرماین ان سفیان، سفیان ثوری است، فقیه حکم عطانی، حضرت فرمان سفیان فقیه شما آمد پیش من. اینا چون فقهای اون منطقه بودن از این باب حضرت میگه فقیه شما. فقال، به من گفت سفیان، یعنی به امام صادق، ما یحملک علی ان تأمر اصحابک یعتون الجعرانه فیحرمون منها، چی باعث میشه تو اصحابت میگی برن جعرانه از اونجا محرم بشن، واسه چی اینو میگی تو؟ ظاهرا من از این روایت میفهمم، من تتبع نکردم، شما تتبع کنید، ظاهرا فتوای اهل سنت این است که شخصی که میخواد محرم بشود به احرام تمتع باید برود در میقات. بعد این سفیان میاد میگه که آقا جون پری چی تو میگی اینا برن جعرانه؟ این جعرانه دیگه چه صیغه‌ایه تو مردم رو میفرستی اونجا؟ حضرت جوابی که بهش میدن میفرمان قلت له هو وقت من مواقیت رسول الله. حضرت جوابی میقات، ظاهرا اونا میقات رو شرط میدونستن، حضرت جوابی جعرانه میقات. بعد سفیان میگه ایو وقت من مواقیت رسول الله، این دیگه چه میقاتیه؟ تو میقاتهای شناخته شده نیست، جعرانه میقات نیست، کی میگه میقات؟ سفیان میگه ایو وقت من مواقیت رسول الله هو، یعنی این جعرانه. فقلتو احرم منها، یعنی رسول الله، حین قسم غنائم حنین و مرجعه من الطائف. و ما وقتی حضرت غنائم جنگ حنین رو داشت تقسیم میکرد در برگشت از طائف، آمد در جعرانه محرم شد. این امام صادق میگه. آقای سفیان میگه ببین بابا، انما هازا شیئون اخسته عن عبدالله ابن عمر. سفیان میگه این روایت عبدالله ابن عمره شما داری میگی، که عبدالله ابن عمر گفته است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از تقسیم غنایم حنین در بازگشت در جعرانه، در بازگشت از طائف در جعرانه چیز شد، محرم شد. انما هذا شیء اخذته عن عبدالله ابن عمر کان ازاره الهلال صاحب الحج. عبدالله ابن عمر وقتی هلال رو میدید به اصطلاح سیحه میزد که آقا وقت حجه، یعنی هلال به اصطلاح ذوالحجه، چون میدونید عبدالله ابن عمر از این مقدسین دیگه، این عبدالله ابن عمر از اونا بود که با پدرش همراهی نکرد در بعضی مسائل، گفت اینا پیغمبر اینجوری نگفته، پیغمبر اینجوری نکرده، اینا خلافه، باش برخورد کرد. ولی این از این مقدسا بود که اهل درگیری و برخورد و اینام نبود، برای همین بعضی جاها کمک هم کرد دیگه، داستان مختار این کمک کرده واقعا به مختار تو بعضی از حوادث، این یک توصیه هایی کرده جلوی بعضی از چیزها رو گرفته. ولی عبدالله ابن عمر اینجوری بوده دیگه، آدم مقدسی بوده. برای همین معاویه جمله جالبی در این میگه، معاویه موقع مرگش وقتی میخواد سنف میگه به یزید سه نفر رو مراقبشون باش، یکی امام حسین رو میگه، میگه مراقب ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام باش، یکی این عبدالله ابن عمر رو میگه، یکی اون عبدالله ابن زبیر. معاویه نسبت به عبدالله ابن زبیر میگه اینو باش درگیر شو، بزن درب و داغونش کن، میگه این مثل گرگ میمونه، بزن لتو پارش کن. در مورد عبدالله ابن عمر میگه اعیته عبادته، میگه این عبادت زمینگیرش کرده، خطر نداره، این خر مقدسه به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، همون تو خریتش گیره، تو از این خطری نداره، ولش کن اینو، این ضرری نداره. بعد در مورد امام حسین علیه السلام میگه مراقب امام حسین باش، این باید احترامش رو اینا رو حفظ کنی. این معاویه خیلی زرنگ بوده، میگه مراقب باش و با این درگیر نشی، یا عبدالله ابن زبیر رو میگه بزن درب و داغونش کن، ولی اینو میگه نه، این با این درگیر نشو. حالا در مورد عبدالله ابن عمر معاویه خوب شناخت داشته از افراد، اون زرنگ بوده دیگه، از اونا بوده که امروز باشه بهش میگن مثلا سیاستمدار و زرنگ و اینا دیگه، خیلی آدمه چیزی بوده. امام صادق علیه السلام وقتی این سفیان میگه که هازا شیئون اخسته عن عبدالله ابن عمر، امام صادق میفرماید الیس قد کان عندکم مرضیا، مگه این عبدالله ابن عمر پیش شما مقبول نیست؟ این جدلیه. حضرت داود خب از عبدالله گرفته باشیم مثلا، حالا که حضرت که نرفته از عبدالله ابن عمر بگیره که، ولی میگه خب ما از عبدالله گرفتیم، مگه این مقبول نیست؟ فقال بلا. اون میگه چرا بابا، ولکن اما علمت ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم احرم من المسجد. سفیان میگه مگه شما نمیدونی اصحاب پیغمبر از مسجد محرم میشدن؟ این ظاهرا مقصود از مسجد نه مسجد الحرام، بلکه مسجد یا تنعیم یا مسجد شجره، چون اصحاب پیغمبر مسجد شجره میرفتن، اصلا اینا که مکه نبودن، مدینه بودن، میرفتن ذوالحلیفه، میرفتن مسجد شجره، ظاهرا مقصودونه. بعد حضرت ادامه میده، حالا این روایت رو من تا آخرش نمیخونم، بقیهش رو بخونی، که خلاصه آخرش اینجا داره که سفیان میگه یا ابا عبدالله فعنی ارالک الله تفعل، میگه من میگم حالا شما نگو اینا برن جهرانه، حالا بیا مثلا کنار بیا نگو. حضرت فهم فزحکتو و قلتو، ما خندیدیم لبخند زدیم گفتیم لکنی ارالهم ان یفعلو، ولی به نظر ما اینا این کار بکنن. حالا این روایتو بعضیا مثل آقای فاضل رضوان الله علیه حمل کردن برای اینکه جعرانه میقات، اشتباهه، اصلا جعرانه میقات نیست. مرحوم آقای فاضل دیده این روایتو، چون اینجا تصریح داره که هو وقت من مواقیت رسول الله، جعرانه میقات نیست، اینجا روایت داره جعرانه میقات ولی میقات نیست، و این ظاهراً تقیهی و جدلیه. اون میگفته باید برن یه میقات، حضرت هم میگه اینم میقاته، میگه بابا کجا میقاته، این چه میقاتیه؟ میگه پیغمبر اونجا محرم شد. میگه چی میگه پیغمبر محرم شد؟ میگه عبدالله ابن عمر. میگه چی میگی؟ اون وقتی اینجوری میشه میگه حالا تو رو خدا نگو اینجوری، یعنی میفته دیگه به التماس که حالا دیگه نگو دیگه شما اینو. این بحث باعث نمی شود که بگیم جعرانه میقاته، همونی که آقای خویی فرموده، همونی که دیگران فهمیدن، جعرانه میقات نیست، جعرانه خارج از حرم بوده و یکی از جاهای نزدیک خارج از حرمه. علت اینم که اینا میرفتن جاهایی که آب بوده، ببینید اینا ذوالحلیفه هم آب داره دیگه، ذوالحلیفه در حاشیه مدینه آب داره دیگه، البته آبی که الان هست که مال عبده، آبی که هست ابیار علی اصلا اونجاست دیگه، کنار ذوالحلیفه سلام ابیار علی، چاهای علی ابن ابی طالبه که هنوز هم آب دارن دیگه. اینا میرفتن اونجا به خاطر اینکه برای احرام مستحب بود غسل، به یه جایی میرفتن که آبی باشه، غسلی بکنن، خودشونو تمیز کنن، بالاخره برای عبادت، از اون باب بوده. یکی از دلایل، نکته های اینکه این نقاط معمولا هم آب داره این هست. به هر حال میخوام عرض کنم این روایات هم مؤیده، دیگه من از این بحث بگذرم. نتیجه عرض ما، یه دونه روایت دیگه هم هست که آقای خویی به اون اشاره کرده که فلیخ رجمن ها حتی یجاوز ذات الارق، ذات الارق قسمتی از به اصطلاح میقات اهل عراق و نجده، و یجاوز اصفان، که آقای خویی فهمون ما که نفهمیدیم این اصفان کجاست، قبلا گفتیم اصفان یه چیزی حدود 90 کیلومتری مکه است و این ظاهرا از مواقیت هم نیست که این روایت هم آیه خویی بهش اشاره میکنه. به هر حال نتیجه بحث ما تا اینجا این شو که حضرت امام فرمودن المقیم فی مکه لو وجب علیه التمتع کما اذا کانت استطاعته فی بلده او استطاع فی مکه قبل انقلاب فرضه یجب علیه الخروج الی المیقات لاحرام عمره تمتع. بعد فرمودن الاحود ان یخرج الی محل ارضه فیحرم منها منه. بعد فرمودن بل لا یخلو من قوه، عرض ما اینه که بل الاقوا الاکتفا بالخروج من الحرم، کافیه این آدم فقط از حرم خارج بشه. ادامه مسئله، خب امام فرمودن باید بره به محل ارض، فرمودن و ان لم یتمکن فیکفر رجوع الى ادنى الهل، اگه نمیتونه تا میقات بره کافیه از حرم خارج بشه. این ادنى الهل عرض کردم یعنی بره از حرم بیرون. بعد اینجا امام فرمودن ول احوت الرجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون المیقات، یعنی اگه این نمیتونه تا میقات بره ولی میتونه از حرم بره بیرون تا جایی که ممکنه میتونه به میقات نزدیک بشه، بره تا جایی که ممکنه خودشو به میقات نزدیک کنه اونجا محرم بشه. بعد میفرمان اگر متمکن از خروجم نبود، اصلا نمیتونه از حرم بره بیرون، و ان لم یتمکن من الخروج الى ادنى الهل احرم من موضعه، از همون جایی که هست محرم بشه. بعد میفرمان اینجا تا جایی که میتونه خودشو به ادنى الهل به مرز حرم نزدیک کنه نزدیک کنه. این قسمت ببینید رو مبنای ما که ما گفتیم اصلا ابتداءن هم میتونه بره خارج حرم، لازم نیست میقات بره، اما رو مبنای آقایون که میگن سید که میگه باید بره میقات، امام که میگه باید بره میقات اهلش، به چه حساب میگن که اگر نمیتواند بره خارج حرم فقط؟ دلیلی که اینا میارن قبلا گفتیم، میگن اون روایات که گفت فیحرمون من خارج الحرم اونا هم میشه بر فرض استرار که گفتیم این یه عمل تبرعی، برای همین مرحوم آقای فاضل اینجا رو ملاحظه کنید فردا جمعش کنید، مرحوم آقای فاضل میفرمان این فرمایشات هیچ دلیل درست حسابی نداره لولا اون اجماعی که صاحب مدارک ادعا کرده. اینو ملاحظه بفرمایید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.